درآمدهای مستقلی داره، مثل اینکه در طول سال 50 تا تجارت مهم انجام میده، میتونه اینا رو درآمدشو جدا فرض بکنه و مونه سنه رو ازش کسر کنه. خب دلیل اونها چیه؟ ادله اقامه کردن که من و آقای حکیم سه تا از این دلیل ها رو ذکر کردن، اضافه هم بر او هست. یه و اگه بیان مرحوم آقای خویو ببینید، این دو سه تا دلیل رو با هم ترکیب کردن، در واقع یه دلیل ازش استخراج کردن. دلیل اولی که آوردن برای این که برای هر درآمدی یک سال باید حساب بشه، گفتن که ظاهر ادله خمس این است که هر درآمدی خمس دارد، که عرض کردیم کل ما افاده ناس فیه الخمس کل ما افاده، این یه دلیل مجموعی که نیست، که یه دلیل انحلالی است، عام مجموعی نیست، عام استقراقی است. کل ما افاده یعنی هر فائده ای خمس دارد دیگه. خب اگر هر فائده ای خمس دارد، معونه از کسر میشه، ظاهرا معونه از خود این فائده کسر میشه. اما اینکه بخوام یه سنه جعلی براش قرار بدیم که نتیجهش اینه که کل اینها یک درآمد به حساب بیان و از مجموعشون هزینه سال جعلی انسان خارج بشه، این خلاف ظاهر ادله است. یعنی که انهو گفتن اگر شما معونه سنه رو سنه جعلی قرار بدید، لازمش اینه این درآمد ها هم قید بزنید به اینکه درآمد هایی که در طول این یک سال جعلی، فرض کنه شما مثلا اول فروردین و سال خودتون قرار دادید تا فروردین سال آینده، اگر بخواید هزینه یک سال رو محاسبه کنید، از درآمدتون کسب کنید، که کل معاف آدم ناس، لازمش اینه که این معاف آدم ناس این یک سال رو هم یه درآمد به حساب بیارید تا کل هزینه سال رو از کل این درآمد کسب کنید. الان روش محاسبه کسانی که میگن سال جعلی همین میگن دیگه، میگن کل درآمدهای سال رو یه جا حساب کن، کل هزینه رو هم یه جا حساب کن، ازش کسر کن. بنابراین اگر بخواید که کل معافاد الناس رو انحلالی بگیرید، قابل جمع نیست با این. اگر شما بخواید سال جعلی فرض بکنید، بعد همه اینا رو هم یک سنه به حساب بیارید. به تعبیر دیگه شما اگر دو جا محل بحث بود دیگه، یکی ثمره بحث دو جا معلوم شد، یکی اونجایی که هزینه‌ای که بین دو تا ربح واقع شده میشه بعد از ربح بعدی کسب کرد یا نه. کسی یه درآمدی مثلا فرض بکنید در ماه رجب داره، یه سال مثلا فرض کنید تجارتش اول سنهش رجب باشه، کشاورزیش هم مثلا فرض میگم رمضان باشه، اگر کسی در طول این سه ماه بین رجب و رمضان مثلا دو ماه فرض بکنید یه هزینه ای کرد که بیش از درآمد این اولیش بود، فرض کنید 10 دینار درآمد اولش 20 دینار هزینه کرد و بعد یه درآمدی داره که از ماه رمضان مثلا شروع میشه سنش، میتونه این هزینه رو از اون درآمد کسر کنه یا نه؟ این یه ثمره بحث بود. یه ثمرهش هم این بود که اگر کسی فرض کنید ماه اگر سال جعلی باشه، کسی که دو روزم به آخر سال یه تجارت مهم میکرده و مازاده بر هزینه رو خمسشو بده، درست؟ در حالی که اگه سال مستقل قرار بده، سال بعدی رو هزینه سال بعدشو میتونه از رو کسر کنه. یه هدیه مهمی دو روز به آخر سال بهش دادن، اون مبنای کسی که هدیه خمس داره، خب بنابراین باید خمسشو بده دیگه، دو روز از به آخر سال بهش دادن هزینه هم نشده، در حالی که اگه سال جدا بشه قرارش قرار بده، میتونه هزینه سال بعد رو ازش کسب کنه. این دو تا ثمره رو داشت دیگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر شما بخواید سال جعلی قرار بدید برای هزینه‌تون، لازمش اینه که بگید خب حالا کل درآمد سالم یکی فرض کن، ولی اگه درآمد سال یکی فرض نکردی، هر درآمدی مستقل هست، خب معونه سنه جعلی وقتی میخوای کسر کنی، باز نمیتونه از درآمد بعدی هزینه قبلی رو کسر کنی، که مگه کل درآمدها رو یکی حساب کنی رو هم بگی من در طول سال اینقدر درآمد داشتم اینقدر هزینه داشتم، ولی اگه هزینه سنه رو جعلی قرار بدید ولی درآمدها رو جعلی قرار ندید، با هم انضمام نکنید، ثمره مترتب نمیشه، شما بازم نمیتونید هزینه قبل از درآمد و از درآمد کسر کنید. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم کردن. استدلال دومم که تقریبا شبیه همینه، این است که اگر شما بخواید هزینه سال و جعلی فرض بکنید، بعد به درآمد هم یه قید بزنید. ظاهر روایت این بود که عرض کردیم کل معافاد ناس، یعنی هر فایده جدا جدا خمس داره، قیدی هم نخورده که درآمد سال جعلی کل فائدتن فی سنه جعلی براش قرار بدیم. گفتن بعد این کل معافدن ناس رو قید بزنید به سنه، کل معافدن ناس فی سنه، این سنهی که شما قرار دادید فایده در این سال ازش معونه سال کسر میشه. این قید دوم. بنابراین یا باید مجموع درآمدهای این سال جعلی رو یک درآمد فرض کنید که انه عام مجموعیه، یا باید نه، اگر این کارو نمی‌کنید قید سنه بزنید به درآمد، بگید درآمدهای سال جعلی، موضوع خمسه ازش کسر می‌شود معونه سال. پس موضوع خمسه رو بعد به نحو عام مجموعی حساب کنید در این سنه جعلیه، یا اگر که این خلاف ظاهره، ظاهر کل معافات الناس استغراقیه، یا اگر اینجوری حساب نمی‌کنید یه قید سنه بهش بزنید، بگید درآمدهای این سال ازش کسر می‌شود هزینه سال. به موضوع خمس یا قید سنه بزنید یا مجموع حسابش کنید. این اشکالی است که کردن، این تقریر دوم، در حالی که نه قید سنه خلاف ظاهره، مجموع حساب کردن خلاف ظاهره. ظاهر روایت اینه که هر درآمدی خودش موضوع مستقل بر خمسه، وقت بعد گفتن که ازش معونه سنه کسر میشه، یعنی معونه سنه از خود او کسر میشه، از معونه سنه خودش ازش کسر میشه، معونه سنه معونه های قبل از ظهور این رپو نمیشه ازش کسر کنی. یه تقریر دیگه هم مرموهای حکیم دارن که حالا ببینید مستقل میشه به حساب آورد یا نه، فرمودن چطور شما در معدن که در اونجا معونه که کسر نمیشه، در معادن اصلا معونه کسر نمیشه، چون میدونید در فقط از ارباح مکاسب نظر مشهور اینه که درآمد تجارت و کسب و ایناست که ازش معونه سنه کسر میشه، در بقیه موضوعات خمسه معدن مثل کن همین که هزینه تحصیلش رو کسب کردید فوراً بعد خمسه‌شو بدید، خمسه تمام هم بدید. چطور در اونجا شما میگید اگر کسی معدن‌های متعددی داره هر کدوم موضوع مستقلی است برای خمس، در معدن خمسه است، چطور شما اونجا انحلالی میفهمید؟ وقتی به ارباح میرسه فی کل معافات الناس میگید موضوعش عام مجموعی است، اینا با هم دیده میشن، چطور در اونجا انحلالی میبینید اینجا هم بعد انحلالی ببینید؟ خب اینو اگر اینجوری تقریر کنید که برمیگرد به همون دلیل اول، دلیل دیگه ای نیست، بگید همینطوره که در لسان ادله معدن شما عام مجموعی نمیبینید، بگید معدن هایی که داره رو هم درآمدش در یه سنه جعلی خمس داره، چطور اونجا نمیگید؟ میگید هر معدنی درآمد خودش خمس داره. اینجا هم همون دیگه، چه فرقی میکنه؟ مثل همون لسان، یکی لسانه. اگر بخوان بگن اونجا عام مجموعی نیست، عام استقراقی است، اینجا هم عام استقراقی است، که خب این همون دلیل قبلی است. مگر بخوان از باب نقض بگن، بگن که شما اگر اینو گفتید اونجا هم باید بگید، چون نقض است، نه اینکه میخوان بگن که ظهور این ادله عام مجموعی، عام استقراقی است، عام مجموعی، که همون دلیل اوله. میخوان نقض کنن، بگن این نقض این فرمایش شما در معدنه، اگر در اینجا مجموعی حساب میکنید نقض میشود به معدن. چرا در معدن هر معدنی رو که، البته معدنهایی که به هم پیوسته نیستن عرفاً متعدد به حساب میان، برای هر کدوم یه دخل و خرج جدا قرار میدید، میگید هر کدوم جداگانه خمس داره، اینجا هم همینطوره. بنابراین این نه اصلا معدن عرض کردم الخمس بعد المعونه مال درآمدهای از تجاراته، مال معدن نیست. بله میگن چطور اونجا در لسان دلیل گفته شده در معدن خمس هست، شما لسانشو استقراقی میفهمید، حالا استثناء رو بذارید کنار، کل معافدان اصلا مثل همونه دیگه، چرا این از استقراقی بودن در میارید مجموعی حساب میکنید؟ حالا که اینم استقراقی است، پس بنابراین اگر بخواد استقراقی باشه بعد هر کدوم جداگانه هزینه و معونش حساب بشه، معونه سنش، همه رو هم یه معونه سنه نمیشه حساب کنید. ببین چه جوری اشکال میکنن، میگن شما کلا معافدن ناس و مجموعی میبینید، در فل معدن الخمس و استقراقی میبینید، یه لسانه، در واقع یه نقضه. عرض کردم اگر بخوان کبرایی بگن، بگن آقا در اونجا مجموعی است، در اینجا مجموعی است، که برمیاد به همون قبلی که ظهور لسانه، ظهور ادله ارباح مکاسب اینه که هر درآمدی مستقلا موضوع خمسه، استقراقی عضو میخوام فهمیده میشه. کل معافات الناس یعنی هر فایده خودش موضوع خمسه. نمیشه فایده ها رو مجموعه حساب کنید، بگید مجموع فایده های یک سال قید سنه بش بزنید، یا این جمع از کنم قید سنه بش نزنید، بگید همه اینها به نحو قضیه خارجیه، یا عام مجموعی درست کنید بگید این درآمدها موضوع خمس است. موضوع خمس درآمدهای سنه جعلی به نحو وحدت نیست، بلکه هر درآمدی خودش موضوع مستقل نیست. اگر هر درآمدی خودش موضوع مستقل نیست، بعد الخمس بعد المعونه، یعنی هر درآمدی معونه سنه خودش ازش کسر میشه دیگه. بنابراین الخمس بعد المعونه که انه تابع لسان ادله خمسه. اگه لسان ادله خمس مجموعی است، الخمس بعد المعونه یعنی از این مجموعه سنه خمس هزینه سنتون رو کسر کنید. ولی اگر اینا استقراقی است، ظاهرش اینه که الخمس بعد نمونه اینو استقراقی میشه. این ادعایی که شد، این سه تا دلیل عرض کردم خیلی به هم نزدیکن. نسبت به معدن عمدتاً یه نقض، غیر از این نقضی که نسبت به معدن شده، گفتن یکی از این دو تا تقدیر، یا شما باید فی کل معافات الناس و قید سنه بش بزنید، کل معافات الناس فی سنه جعلی، یا اگر غیر سنه جعلی بش نمیزنید، کل معافات الناس در طول یک سنه جعلی رو به صورت مجموعی ببینید. کل ما یعنی مجموع درآمدهای این سال. شما سال جعلی دارید دیگه، میگید از فروردین تا فروردین، از رجب تا رجب، درست؟ کل معافات الناس به نحو مجموعی باید دیده بشه در طول این سال. یا نه قید سنه بش بزنید، کل معافات الناس سی سنه ای که شما قرار دارید برای خودتون. هر دوش خلاف ظاهره. عمدتاً این دو تا تقریر دیگه که نه قید سنه داره و نه این که این درآمدهای سنه جعلی به صورت مجموعی ملاحظه شدن در لسان دلیل. در لسان دلیل خمسه فی کل معافات الناس هر درآمدی مستقل حساب شده، نه مقید شده به سنه جعلی، نه مقید شدن به نحو تقید به هم دیگه، مجموعی دیده شدن. این عمدتاً دو تا ادعاست، یه نقضاً به باب معدنه. این بیان مرحوم آقای حکیم. خب جوابی به اینها دادن، تقریباً یه محور داره جوابی که مرحوم آقای شاهرودی میدن به این سه تا دلیل. ببینید میپسندید یا نه. میگن اصلا بی خود شما مصرف به بحث رو بردید رو لسان موضوع خمس. ادله‌ای که موضوع خمس رو در ارباح مکاسب معین میکنن اصلا این محل بحث نیست. کسی که میگه سنه جعلی در تصرف در اونها نمیکنه و موضوع بحثش این نیست که کل ما افاد الناس رو قید بزنه به سنه جعلی، بلکه مصب به بس در ادله استثناء معونه است که استثناء معونه رو شما جعلی میبینید یا نه جعلی نمیبینید. معونه سنه که میگید معونه سنه کسر میشد، قبول دارید که معونه سنه است، منتها میگید سنه جعلی یا هر درآمدی برای خودش سنه داره. این ادله معونه سنه رو میخوان بگن مفادش چیست؟ آیا مفادش سنه جعلی است یا نه سنه جعلی نیست؟ هر درآمدی برای خودش سال مستقل براش فرض میشه. عمده بحث در قید معونت سنه است که این سنه رو جعلی حساب میکنید. اگر این سنه رو جعلی حساب کردید، گفتید هزینه این یک سال، خب معلومه که عرض کنم از کل درآمدهای سال کسر میشه دیگه. دیگه نمیتونید بگید از هر درآمدی جدا. و اگر گفتید هر درآمدی جدا، بعد معونه سنه‌ش هم معونه سنه‌های جدا باشه. پس عمده مصب به بحث اینه، نه اینکه درآمدهایی که موضوع خمسه مجموعی میبینند یا درآمدها رو قید میزنند به سنه. کسی که میگه سنه خمس سنه محاسبه معونه جعلی است، میگه سنه معونه جعلی است، نه اینکه میگه درآمدها مقید به سنه میشن در طول این سال یا به صورت عام مجموعی دیده میشن. لذا مصب به بحث رو باید اونجا قرار داد. اگر کسی گفت ظهور معونه سنه معونه سنه جعلی است، اون چه متعارف بوده سنه جعلی بوده. و اگر بخواید مثلا سنه جعلی حساب نکنید، هر جمعه پیش میاد باید سوالهای فراوانی شده باشه و این سوالهای فراوان چون نیست، پیداست واضح بوده سنه جعلی مقصود بوده، نه برای هر درآمدی سال فرض بکنن معونه سنه معونه سنه جعلی است. بس اینجاست، نه اینکه فی کل معافات الناس مجموعی است یا مجموعی نیست یا استقراق. نه کل معافات الناس استقراقی است، معلومه. کسی که میگه سنه جعلی است، نمیگه کل معافات الناس استقراق مجموعی است، نمیگه کل معافات الناس فی سنتن غیر سنه بش بزنه. فی کل معافات الناس الخمس، در الخمس بعد المعونه میگه مقصود یعنی معونه جعلی، سنه جعلی. الخمس بعد المعونه قبول کردید شما، هر دو قائلند به اینکه مراد از معونه معونه سنه است، چه کسانی که میگن سنه جعلی است که میگن چه میگن جعلی نیست. میگن از الخمس بعد المعونه که معونه سنه است، این سنه سنه جعلی است. اینو میگن. چرا؟ به همین ادله‌ای که گفته شد. میگن اصلا متفاهم عرفی از سنه سنه جعلی است. یا به اطلاق مقامی به حرفایی که گفته شد. تمسک میکنن که مراد از سنه سنه جعلی است. پس بنابراین بحث بر سر این اصلا اون کسی که میگه سنه جعلی است کاری با لسان ادله الخمس بعد فی کل ما افاد الناس نداره. نمیخواد ادله ای که موضوع خمس رو در ارباح مکاسب و فواید معین میکنه او رو مقید کنه به سنه، یا بگه لسانش لسان عام مجموعیه که شما بگید خلاف ظاهره، کاری با اون نداره. میخواد بگه ادله الخمس بعد المعونه که شما هم قبول دارید مقصود معونه سنه است، مراد از او سنه عرفی است. اگر مراد از او سنه عرفی شد طبیعتاً این دو تا ثمر برش مترتب میشه. معونه سنه جعلی کسر میشه، در معونه سنه جعلی دیگه درآمدی هم که از اگر معونه امسال کسر شد طبیعی است درآمدی هم که آخر سال پیدا شده همین معونه ازش کسر میشه، معونه سنه بعدی ازش کسر نمیشه. از کل ما افادن ناس اونی که کسر میشه سنه جعلی است. بنابراین این درآمدی که دو روز به آخر سالم پیدا میشه ازش این معونه سنه جعلی کسر میشه، معونه سنه بعدی رو کسر نمی کنن. چرا؟ چون مراد از معونه سنه سنه جعلی است. اون هزینه یکم که قبل از ظهور رب بوده اون هزینه هم از درآمدهای بعدی کسر میشه. چرا؟ چون معونه سنه جعلی از این درآمد کسر میشه، نه معونه سنه خودش. چون همین دو تا ثمره که بیشتر نبود که در این دلیلی که سنه جعلی همون دو تا دلیل بود عمدتاً. یکی این که اگر سنه سنه غیری جعلی بود نحوه محاسبش درش اختشاش پیدا میشد، سوالات زیادی میشد. این که سوال نشده پیداست برای هر درآمدی یه سال مستقل قرار نمیدادن. متفاهم این نبوده، ولی اگه متفاهم این بود حتما موضوع سوال قرار میگرفت، چون پیچیدگی پیدا میکنه محاسبه، میومدن سوال میکردن. این که سوال نکردن پیداست محاسبش محاسبه آسان و واضحی بود، همون سنه جعلی بوده. یا این که نه، اون دلیلی که همینطوری که سنه عرض کنم معونه سنه عرفیش سنه جعلی است، دلیل دومی که من اون حکیم آوردن سنه درآمد هم سنه جعلی است. حالا اینو بعد ببینیم اشکال به این میشه وارد کرد. پس من عرض کردم این سه تا دلیل عمدتاً به دو دلیل برمیگرده. دو دلیل هم یه چیز بیشتر نیست. میگن ظهور ادله‌ای که موضوع خمس ارواح مکاسب رو معین میکنه ظهورش در این است که هر فائده‌ای مستقلاً موضوع خمس انحلالی است، نه قید سنه خورده به که درآمدهای سال جعلی خمس دارد، نه اینکه درآمدهای سال جعلی رو مجموعی حساب کرده. عام مجموعی نیست، عام استقراقی است، قید سنه هم نداره. عمده دلیل همینه. یه نقضی هم به معدن شده. حالا این دو تا دلیل و جوابی که دادن مرحوم آقای شاهرودی میگن اصلا خلط شده. کسی که میگه معونه مقصود از معونه سنه سنه جعلی است، نمیخواد بگه موضوع خمس در ادله خمس فواید و ارباح عام مجموعی است یا مقید به سنه است. میخواد بگه معونه سنه مراد از سنه در اینجا سنه جعلی است، کاری با اونا نداره. وقتی سنه در اینجا جعلی شد نتیجهش اینه هزینه این سال جعلی از درآمد کسر میشه، نه هزینه سال خودش. این که بگید هر درآمدی سال خودش، این منافات داره با اینکه معونه سنه سنه جعلی باشه. وقتی سنه سنه جعلی شد درآمد این سنه از معونه ها کسر میشه. این اشکال ایشونه. بس معلوم اجمالا روشن ایچون چی میگن. حالا ببینیم میشه باش همراهی کرد یا نه. میگن اصلا مصب به بحث رو نبرید در موضوع خمس ارباح مکاسب که بگید عام مجموعی است یا مقید به سنه جعلی هست یا نه. که اگر کسی میگه معونه سنه سنه جعلی است، میخواد بگه که موضوع خمس در ارباح مکاسب یا به نحو عام مجموعی ملاحظه میشه در طول سنه یا قید به سنه میخوره. اصلا مسبب بحث این نیست. مسبب بحث این است که این معونت سنه سنه جعلی است یا سنه عرض کنم برای کفی کل ربهنه. این مسبب بحثه و کسی که میگه معونه سنه جعلی، میگه معونه سنه مراد ازش سنه جعلی است. چرا؟ به همون ادله‌ای که ذکر شد. کاری به اون نداره، نمیخواد رو عام مجموعی کنه، او عام استراقی است. هر درآمدی معونه سنه جعلی ازش کسب میشه، مگر غیر از اینه؟ فی کل ما افاد الناس استقراقی است، هر درآمدی جدا جدا. قید به سنه هم نمیزنیم، درآمد در این سنه، هر درآمدی، درآمد کشاورزی، درآمد صنعت، درآمد مثلا تجارت، کسی سه تا درآمد داره، میگه هر درآمدی معونه سنه جعلی ازش کسب میشه. بنابراین از درآمد کشاورزی شما که مثلا از اول رجب شروع میشه، معونه سنه جعلیتون، سنه جعلیتون که بوده اول محرم، اون ازش کسب میشه. استقراقی میفهمیم، ولی معونه سنه رو جعلی ازش کسب میکنیم. بس برای اون لزوم نداره به این قید بزنید، بگید اگه اول سال من مثلا محرم سال جعلی، بگید درآمد از اول محرم تا محرم بعدی نشه، اینو قید نمیزنید. میگیم هر درآمدی که داری معونه از اول محرم تا محرم بعدی ازش کسر میشه. بنابراین اگه یه درآمدی داری که مثلا اول سفره، یه درآمدی داری مثلا اول ربیع الثانی، یه درآمدی داری اول رجب، از کل این درآمدتون معونه سنه جعلیتون کسر میشه. بنابراین از درآمد رجبتون هم معونه سنه از محرم تا محرم کسب میشه. این مسئله به بحثه، عنایت فرمودین. اصلا بحث بر سر این نیست که موضوع خمس در ادله قید به سنه میخوره یا نه. موضوعش عام استقراقی است یا عام مجموعی؟ که شما بگید قید سنه نداره، عامش هم عام استقراقی است، عام مجموعی است، اینو که قبول کردیم، عامش عام استقراقی است، قید سنه هم نداره. هر درآمدی که دارید معونه سنه جعلیتون ازش کسر میشه. بله؟ مجبور بودیم اون عام استقراقی میگرفت، میخواد بگید الان عام استقراقی گرفته نمیشه. این حالا اینات بکنین، به نظر میاد برمای شاهودی هم به همین توجه دارن، میگن اگه شما میخواد بگید به تبع یه قیدی میخوره، وقتی اینو قبول کردید علایال این قید، شما اگر سنه رو سنه یه چیز بگیرید، قید جعلی بگیرید، باز دوباره لازمش اینه که اونور به تبع این معنا بشه. اما اگر میخواد بگید خودش مستقلن موضوع، بحث بر سر اوش، بحث بر سر اون نیست، بحث بر سر معنا موضوع خمس نیست که شما بگید موضوع خمس ادلهش ظهور استقراقی داره یا نداره. نه، میگن اگر ادله اونجا موضوعش عام استقراقیه، عام مجموعی نیست، قید سنه هم نداره ادله، در این حال موضوع خمس هم موضوع معونه سنه، معونه سنه جعلی است. خب عنایت بکنید، من خیلی اینو نتونستم بفهمم واقعا که ایشون چجوری حلش میکنن. اگر خمس، اگر موضوع معونه سنه، یعنی کار با ادله خمس ارباح نداریم، خمس فواید، اگر معونه سنه که است، اینکه الخمس بعد المعونه، مراد ازش سنه جعلی است. خب همینطور که آقای حکیم اصلا دلیل دومی که میارن برای اینکه مراد از سنه جعلی است همینه، که میگن اگر معونه جعلی شد حتما موضوع خمس ارباح مکاسب هم جعلی میشه، میشه سنه جعلی، نمیشه این قید بخوره و قید نخوره. اشکال آقایون هم همینه، نمیخوان بگن که ابتداعاً موضوع بحث در درآمده، که این درآمد به نحو استقراقی دیده میشه یا مجموعی، قید سنه میخوره یا نه. اینو از قبولم دارن موضوع بحث ابتداعاً این نیست، میگن موضوع بحث سنه معونه است، که این سنه معونه جعلی است یا نه. میگن اگر معونه سنه رو جعلی گرفتید، لازمش اینه که از این دو تا تصرفو بکنید دیگه، والا یکی از این دو تا تصرفو نکردید، نگفتید که اینا به نحو مجموعی ملاحظه میشن، نگفتید که از کنم قید سنه میخورن، خب بنابراین چجوری معونه سنه جعلی رو ازش کسر میکنی؟ اصلا دلیل دوم مرحوم حکیم برای اینکه مراد از کنم معونه سنه جعلی همین بود دیگه، که میگفتن به همون دلیلی که معونه سنه رو قید میزنید، موضوع خمس هم قید میخوره دیگه. بنابراین خیلی واضح نیست، من نمیفهمم ایشون چجوری این رو تقریر میکنن که این بحث متصل نمی سرایت نمی کنه به بحث موضوع خمس، که اندامو میخوام بگن اصلا بحث در موضوع خمس نیست، بحث در ادله معونه است، استثناء معونه است، اونجا بحثه. خب اشکال همینه که معنا کردن این ادله معونه به معونه سنه جعلی، این لازمش اینه در موضوع خمس هم یه نوع تصرفی بشه دیگه، مجموعی دیده بشه. و الا اگر اونا رو مجموعی ندیدید، گفتید هر خمسی موضوع مستقل است، هر درآمدی موضوع مستقل بر خمسه، معونه سنه جعلی ازش کسب میشه، خب ممکنه کسی بگه خب معونه سنه جعلی به این نحو کسب بشه که در عین اینکه معونه سنه جعلی از این درآمد، اینا رو مجموعی نبینید درآمدارها، هر درآمد مستقلی ببینید، بگید معونه سنه جعلی از درآمد کسب میشه. خب ممکنه کسی بگه نحوه استخراجش اینجوریه که هر درآمدی معونه بعد از خودش ازش کسب میشه در طول سال، معونه قبلی ازش کسب نمیشه. نه ممکنه کسی بگه اینجوری حساب کنید، الا اینکه بگید نه همه درآمدا رو یکی حساب کن، همه از اینا هم یکی حساب کن. و الا تا این رو نگید این معنا محقق نمیشه که رو هم بریز درآمدا رو، رو هم بریز هزینه رو. میگید هزینه ها رو هم بریز، هزینه سنه جعلی تو کسب کن از درآمدا. چه جوری کسب کنم؟ از همه درآمدا به همه مجموعی کسب کنم یا نه از به تفصیل کسب میکنم؟ هر درآمدی معونه بعدش کسب میشه، معونه قبلش کسب نمیشه. این که ما بگیم مجموع درآمدها ازش مجموع معونه سنه کسب میشه، لازمش اینه که سنه درآمدم سنه جعلی رو فرض بکنید دیگه. حالا یا درآمدها رو نه به عام مجموعی ببینید یا قید سنه جعلی بهش بزنید، بگید درآمدهای این سنه جعلی ازش کسب میشود معونه سنه جعلی. لذا این فرمایششون خیلی واضح نیست که میگن مذهب به بحث. بله مذهب به بحث ابتداعا ممکنه در معونه باشه، آقایان هم بحثشون سر معونه است، ولی میگن اگر بخواید معونه سنه رو معونه سنه جعلی بگیرید، بعد در موضوع ادله خمس اربعه هم یه تصرفی کنید، ولی اگه اون تصرف رو نکنید صرف این که این معونه سنه جعلی میگیرید بحث رو تمام نمیکنه. ناراحت میکنه. لذا خیلی فرمایششون واضحه نیست که میگن صرفا ما در موضوع ادله معونه داریم بحث میکنیم نه در ادله خمس اربعه، برای ما واضح نشد. یه تقلیدی خودشون دارن، این تقلید که دیگه خیلی واضح تره و اون این است که میفرمایند که مقصود از معونه معونه است که بالفعل محقق شده. نهایت کردیم مقصود از معونه معونه است که بالفعل محقق شده، به الا معونه ای که هنوز محقق نشده او کسر نمیشه، معونه بالفعل کسر میشه. اگر معونه بالفعل کسب شد که موضوع استثناء معونه معونه است که به فعلیت رسیده و بنابراین بعد از ربح کسب می شود، از ربحی کسب می شود که اون ربح هم به فعلیت رسیده، پس معونه بالفعل از ربح بالفعل کسب می شه. ظاهر ادله اینه، الخمس بعد المعونه، یعنی معونه سنه‌ای که به بالفعل خرج شده این از چی کسب میشه؟ از هر ربحی که بالفعل حاصل است. اگر اینجوری معنا کردید هر ربحی بعد از اینکه به فعلیت رسید معونه سنه خودش ازش کسب میشه. اجازه بدید این عبارت ایشون رو بخونم خدمتتون. ان ظاهر ادلت استثناء المعونه فعلیت الاستثناء للمعونه و ترتبها على الربح. میگن ادله استثناء المعونه دو تا قید داره، یکی فعلیت استثناء معونه است، باید حالا به تعبیری من اینجوری معنا میکنم معونه بالفعل سال استثناء میشود، نه اینکه تعلیقا. از چی کسب میشود؟ از ربح کسب میشود. اگر اینجوری گفتن که معونه فعلی سال تو معونه‌ای که به فعلیت رسید از درآمد کسب کن، فلابد من فعلیت ربح زمان المعونه. معونه بالفعل رو کس معونه که به فعل، نه معونه تعلیقی، معونه که به فعلیت میرسد از درآمد کسب کن، یعنی از درآمدی که به فعلیت رسیده، ولی درآمدی که به فعلیت نرسیده در واقع معونه از او دیگه کسب نمیشه. معونه رو شما از یه درآمد دیگه خرج کردید، بعد حالا میخواد جبران کنید. این معناش نیست که شما معونه بالفعلتون رو دارید کسب میکنید. معونه بالفعل یعنی به تعبیرت که الان معونه تو کسب کن از این. خب معونه رو وقتی میشه از درآمد کسب کنی که درآمد به فعلیت رسید، درآمد به فعلیت نرسید، من اونو نمیشه ازش کسب کنی که. نه میفرمایید. درآمدی که به فعلیت نرسید نیست که من ازش معونه رو کسب کنم. که انه هم میخواد بگه اگر از درآمد چیزی را خرج کردی اونو از خمست استثناء کن. خب درآمدی که هنوز نیامده من یه چیزی خرج کردم از او خرج نکردم که. حالا باز یه تعبیر دیگه بگم. ببینید که انه هم میخواد بگه هر چه از درآمدت خرج کردی لازم نیست خمسشو بدی. هر چه از درآمدت خرج کردی بعد از ظهور ربه، اون چه که من قبل از ظهور ربه خرج کردم از این درآمد خرج نکردم که. از یه جایی قرض کردم، از یه درآمد دیگه خرج کردم، اینی که از این خرج نکردم که. که انه لسان ادله خمس اینه، لسان معون ادله استثناء معونه اینه که هر از هر درآمدی اون چه خرج کردی لازم نیست خمسشو بدی. نه میفهمید. خب پیداست اگر درآمد به فعلیت نرسیده هزینه از اون نیست. بس بستری نیست که شما هزینه‌ای که کردی میتوانی جبران کنی از درآمد بعدی یا نه. مفاد ادله استثناء معونه اینه که هزینه‌ای که از خود این درآمد میکنی از این درآمد کسر میشه، لازم نیست خمسشو بدی. اگر اینجوری شد ظهورش اینه که بعد عرض کنم معونه بعد از ظهور رب باشه. این هم حرفه بدی نیست. یعنی کسی گفت خمس بعد المعونه مفاد عرفیش اینه. حالا معونه هم شما سنه گرفتید دیگه. درآمد سالی که خرج میکنی از یه درآمد، هزینه سالی که خرج میکنی از یه درآمدی خمس ندارد. اگر لسان ادله رو اینجوری ما واضحش کنیم. بگیم هزینه، نه نه، دلیل بر اینه که سنه جعلی نیست دیگه. ادله این که سنه جعلی نیست رو داریم بحث میکنیم. میگن چرا؟ میگن ظهور ادله معونه در چیه؟ میگن اون خرجی که بالفعل از یک درآمدی میکنی از اون درآمد کسب کن، خمسشو لازم نیست بدی. اگر حالا به تعبیری اینجوری میگفتن، میگفتن اون چه از درآمد خرج کردی لازم نیست خمسشو بدی. خب شما خزینه ای هم که قبل از ظهور این درآمد بود میشد حساب کنید جبران کنید از این درآمد، نه مفادش این نبود که. چون ثمره بحث این بود دیگه که اگر سنه جعلی شد شما هزینه های قبل از رب هم میتونید کسب کنید. سنه جعلی نشد از هر درآمدی هزینه های بعد خودش رو میتونید کسب کنید. خب ظاهر ادله معونه همینه. ادله معونه میگه اون چه از یک درآمد خرج کردی خمس ندارد. این استثناء شما قبول دارید؟ این که میگن مقصود از استثناء معونه ادلت و استثناء معونه فعلیت و استثناء معونه، مقصودشون همین است. میگن اگه واقعا بالفعل از درآمدی خرج کردی خمس ندارد. نه در خرج ساله، نه نه ساله. میگن مفاد ادله استثناء معونه چیه؟ مفاد ادله استثناء معونه اینه که اون چه از معونه خرج، اون چه از درآمد خرج کردی خمس ندارد. حالا چقدر خرج کردی؟ خرج سال، اون قید سنه است، درست؟ اون چه از درآمد کسب کردی خرج کردی خمس ندارد. خب من درآمدم اول رجب بوده، قبل از ماه رجب مثلا فرض کن تو ربیع الثانی ربیع الاول من خرجی کردم، من از این درآمد خرج نکردم که از این درآمد کسب بکنم. از هر درآمدی مفادش همینه دیگه. الخمس بعد المعونه یعنی معونه‌ای که از یک درآمد خرج می‌شود بالفعل از همون درآمد خرج میشه. نه ولا تو سر سال خمسی. میگه اون چه از این درآمد کسب کردی خرج کردی ازش کسب کن. درآمد قبلی نمیتونید کسب کنید. که چی؟ درآمد قبلی نمیتونید کسب کنید. بله دیگه. نه ایشون فقط مسلم نگرفته، خدای حکیم هم مسلم گرفت، دیگران هم مسلم گرفتن. بله دیگه. بله با فرض این ثمره است دیگه. با فرض این ثمره میگن ظهور ادله استثناء معونه اینه، هزینه‌ای که بالفعل از یک درآمدی خرج کردی این خمس نداره. درآمد خمس داره الا اون چش بالفعل ازش خرج کردی. این دیگه شامل این نمیشه که من اول رجب یه درآمدی دارم مثلا که درآمد تجارتش بالفعل میشه، در مثلا فرض کنید ماه جمادی خرجی کرده، از این خرج نکرده که. ما مفاده عدل معونه نیست که خرجی که قبلا کردی از درآمد تدارک بکن. مفاد اینه از هر درآمدی هزینه‌ای که میکنی اون هزینهش خمس نداره. اینو عادی فهمید. بنابراین ولو شما بگید ولو فرض کنید بگید سنه جعلیه، از این درآمد دیگه نمیتونی تدارک کنی اون هزینه‌های قبلی رو، چون مفاد عدل استثنای معونه تدارک نیست. مفادش اینه اون هزینه‌ای که بالفعل از این درآمد شما هزینه میکنید. لذا عبارتشون کمی باید تغییر کنه تا نه این ظهور ظاهرش ظهور تمام نیست. اگر شما اون ثمره رو قبول کنید ظاهر این است که عامه عرض کنم به نحو سنه جعلی نباید دیده بشه. چی؟ بله همینه. بله میخوام بگن اینطور. بله نه که نمیتونی از این کس کنی، مثلا همینه دیگه. نه یه سوال دیگه میخواد، اون یه بحث دیگریست که آیا پرداخت دین از معونه است یا نه، یه بحث دیگریست. ممکنه کسی بگه پرداخت دینم از معونه است، خب از همین خرج کرده دینش رو داد، این ربطی به اون نداره. عمده بحث ایشون که اون میخوان یه ظهوری درست کنن برای ادله معونه که بگن این ظهور متناسب با عرض کنم سنه جعلی نیست، و اون ظهور این است که از هر درآمدی اون چه خرج میکنی در طول سال خمس ندارد. خب پیداست خرج از این درآمد بعد از ظهور این درآمده، مخارج قبلی از این درآمد خرج نشده که استثناء بشه، بنابراین نمیتونید هزینه های قبلی رو کسر کنید، در حالی که لازمه عرض کنم سنه جعلی اینه که هزینه های قبلی رو هم بتونید کسر بکنید از این درآمد. نه از درآمد قبلیم کسر آوردم. نه کسر آوردم من. فرضم اینه دیگه که مثلا من یه بس من فرض کنید یه درآمدی دارم، نه یه درآمدی دارم در اول رجب، یه درآمدی هم دارم مثلا فرض بکنید در ربیع الثانی، از در بین ربیع الثانی تا رجب مثلا من خرجم دو برابر درآمدم بوده، بدهکار شدم، بعد اول رجب یه درآمدی دارم، آیا ادله استثناء معونه میگه اونم میتونه کم کنی؟ ایشون میگه نه ظاهر ادله این نیست. نه دین تو پرداخت کنی یه بحث دیگری است. اگه دینشو پرداخت نکرد داخل سال، نه دینشو پرداخت نکرده تا آخر سال مونده دینش، اگر معونه باشه میتونه کسر کنه. بله لا. ولی دینو پرداخت نکرده فرض اینا، اگر شما گفتید که سنه جعلیست لازم نیست پرداخت کنه، اصلا هزینه هاشو میتونه کسر کنه، ولی قرضی که کرده برای هزینهش میتونه کسر کنه ولی قرضو پرداخت نکرده باشه. این محل بحث دیگه. یا نه اصلا از یه جای دیگه خرج کرده، هزینه سنهشو میتونه کسر کنه. ولی اگر اینجوری معنا کردید، اگر گفتید اون هزینه‌ای که بالفعل از درآمدت میکنی او از خمس استثناء شده، هزینه های قبلو نمیگیره، هزینه‌ای هم که شما کردی ولی از یه مال دیگه ای کردی، من یه هدیه‌ای بهم دادن از اون مال خرج کردم، اینم نمیتونی استثناء کنی. لازمه این تقریر اینه. نه چرا ارجمش نیست. ها پس ببینید، پس ابتداعا این دلیل دلالت میکنه بر این که معونه سنه جعلی نیست. این تا اینجا. ولی حالا قدم بعد اینه، اگر ما اینو قبول کردیم، همه این ادله رو قبول کردیم، نسبت این ادله به ادله‌ای که اقامه شده برای این که عرض کنم سنه جعلی است، نسبت این دوتا چیه؟ او برای مقدمه. لذا خود ایشون هم میگن اون سه تا تقریری که مرحوم حکیم کردن که اصلا تقریرهای دقیقی نیست، بحثو از مصب نزا خارج کردن. مصب نزا اون که مرحوم حکیم آوردن، نه عمدتاً این سه دلیل آقای حکیم به عنوان سه دلیل مستقل میگن، آقای خوی اینا رو با هم ترکیب کردن یه دلیل از توش در آوردن، یعنی دلیل معدن و دلیل قید سنه و دلیل عرض کنم عام استقراقی رو کردن، اون یه دلیل کردنه، اصلا سه تا دلیلشون نیورده. اینا در واقع آقای حکیم سه تا دلیل میارن، بله قالب جعلی بودنن، متأول سه تا دلیل ذکر میکنن، میگن بر اساس این سه تا دلیل بعد جعلی نباشه، درست؟ بعد ولی میگن دو تا دلیل داریم که اون دلیل دلالت میکنه بر جعلی و اون مقدم لسانش، لذا این سه تا دلیل رو ازش رفعیت میکنن به خاطر اون ادله‌ای که میگه سنه جعلیست. نفهم من و آیه هوشاری میگن سه تا دلیلی که آیه حکیم فرمودن که اصلا سه تا دلیل تمام نیست، اصلا مصب به نزاع یه جای دیگه ای بردن، مصب به نزاع در مفاد ادله معونتشون بردن در موضوع خمس اربا، این یک که از کردیم این فرمایششون تمام نیست. و اما خودشون یه دلیل چهارمی میارن، میگن این دلیل اینه که ظاهر معونه، معونه بالفعله، هزینه بالفعلی که از درآمدی شد، اون هزینه از درآمد کسر می شود، این دیگه معطوف به هزینه‌های قبلی نیست، این لسان این ادعایی است که ایشون میکنه. ببینید میگن معونه نه نه ببینید میگن اصلا الخمس بعد المعونه، یعنی نه 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 ببینید میگن نه این کارو نکردن، میگن نه اصلا یه جوری معنا میکنن که لازمش همینه، میگن از درآمد هزینه‌ای که کردی خمس ندارد، اینجوری معنا میکنن الخمس بعد المعونه، یعنی این، یعنی از درآمد هزینه‌ای که کردی خمس ندارد. خب من اگه قبل از درآمدم یه هزینه کردم، از این درآمد هزینه نکردم، بلی خرج کردن بالفعل، مقصودشون از فعلیت همینه دیگه. میگن از هر درآمدی، اگه شما درآمدی داری، هزینه سالت رو از اون کردی خمس نداره، لذا اگر کسی درآمد داره بر اساس این تقریر، از یه جای دیگه ای خرج کرد، فرض کنید درآمدی داره، حقوق کارمندی میگیره، یه هدیه ای بهش دادن، تمام هزینه سالش از اون هدیه خرج کرد، الخمس بعد المعونه میگه شما نمیتونی از این درآمدت دی استثناء کنی، چون از این خرج نکردی که. نه فهمیدیم. چرا؟ نه میگن میگن شما ادله استثناء رو چجوری میگیرید؟ اون چه از درآمد خرج میکنی که اینجوری میگن، اون چه از درآمد، ببینید شما ممکنه بگید مفاد الخمس بعد المعونه این نیست، میگه معونه سنت رو از درآمدت کسر کن خمس بده، نه اینکه اون چه از درآمد خرج میکنی خمس ندارد، اگر اینجوری گفتید ظهورش در بعد از ربح دیگه، اون چه از درآمد خرج میکنی که خمس ندارد، این بعد از ربح، درآمدهای قبل از ربح نمیگیره، خیلی واضحه. اما کسی اینجوری معنا نکرد، گفت که نه، هزینه سال از درآمد کسر می شود، ایشون بخواد بگه مفادش این نیست، هزینه سال از درآمد کسر می شود. فرض کنید کسی گفت هدیه خمس ندارد، خب من از اون هدیه خرج سالمو کردم، از این درآمدها خرج نکردم، لازمه این تقریر اینه که بگید خمس کل این درآمد رو باید بدید، چون نمیگه از هزینت رو از درآمدت کسر کن، که میگه اون چه از هزینه خرج از درآمد خرج کردی او خمس نداره، خب از این درآمد خرج نکردم، همه رو ذخیره کردم، کسی فرض کنید حقوق سالانه شد همه رو پس انداز کرد، از یه هدیه خرج کرد، اگر مفاد الخمس بعد المعونه این باشه، اون چه از درآمد خرج میکنی خمسشو نده، خب درآمد خرج ازش نکرده، ظاهر عبارت ایشون نمیخوام بگن که ادله استثناء معونه، ظاهرش اینه که اون چه از درآمد کسر میکنی نه. اگر بخوانی یه حرف دیگه بزنن بگن من نمیگم از این درآمد خرج میکنی، اون چه بعد از ظهور درآمد خرج میکنی، چه از او چه از غیر او، این دیگه اثباتش خیلی سخته از ادله معونه، که هم فعلیت ربح رو بگیریم هم معونه رو معونه از این ربح نگیریم، اون دیگه اثباتش خیلی دشواره. اونی که میشود از ایشون قبول کرد اینه کسی بگه آقا ادله استثناء معونه میگه اگر از درآمدت خرج کردی اون چه خرج میکنی خمس نداره، وقت لازمش اینه که اگر کسی مثلا یه ارثی داشت از میراثش خرج کرد، میراث هم فرض کنید خمس نداره، درست؟ کل درآمد سالش رو پس انداز کرد، بعد خمس کل درآمد سال بود، چون از او خرج نکرده. این لازمه این تقریره. ولی علایال خودشون هم قبول دارن، میگن همه این تقریرها رو اگه ما قبول کنیم، چه اون سه تا تقریر چه این تقریری که خود ایشون میکنن، میگن اگر کسی گفت الخمس بعد المعونه ظهور در معونه سنه داره، حاکم بر این ظهور هاست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی معونه سنه قید خود به سنه جعلی، به اینا هم سرایت میکنه دیگه، که انهو داره تفسیر میکنه این رو، اناعت میکنید رضا که انهو قبول میکنن. مثل مرموی حکیم هم عمده حرفشون همین بود، میگفتن که همینطوری که معونه از نظر عرف معونه سنه است، این قید به درآمد هم سرایت میکنه. معونه سنه جعلی است، مراد از سنه هم مراد از درآمد هم درآمد سنه جعلی است. رضا ایشون هم قبول میکنن، توضیح نمیدن چرا. میگن اگر قبول کردید که ادله سنه جعلی تمام، اونا مقدمه بر این میشه، تعارض نمیکنه که بگید دوتا دلالت متعارض داریم، یه قرینه داریم که میگه سنه جعلی است، یه قرینه داریم که میگه درآمد به نحو استقراقی است، مثلا موضوع خمس عام استقراقی است، اینا با هم تعارض نمیکنن. اگر دلیل معونه سنه به سنه جعلی خورد، او مقدم میشه بر این ادله، اینو قبول دارن. لذا حرف تمامی هم است. لذا اینا رو بکنید، به نظر میاد که هزینه‌ای که از درآمد ها، قبل از درآمد. خب یه بحث دیگری است دیگه. ثمره رو قطعی گرفتن دیگه، فرض کردن که این ثمره ثمره قطعی است. لذا اولم میگن ثمره بس در اینجا معین میشه که هزینه قبل از ظهور ربح رو میتونید کسب کنید یا نه. چون اینو مسلم گرفتن، میگن ظهور ادله اینه که هزینه بعد از ظهور ربح از ربح کسب میشه، پس مخصوص سنه جعلی نیست. و ایشون این ثمره رو قطعی گرفته دیگه، نهایت کردید نه فقط ایشون این ثمره رو قطعی گرفته، مرحوم شاهرودی، چی مرحوم خویی، مرحوم آی حکیم، اینا هم قطعی گرفتن این ثمره رو. این دوتا ثمره رو ذکر میکنن، نمیگن این ثمره مترتب نیست. بعد از فرض این ثمره، این استقریر تقریر درستی است. ولی همه این تقریرهایی که میشود برای اینکه ظهور عرض کنم ادله موضوع خمس این است که هر خمسی، هر درآمدی خودش موضوع مستقل است، همه این ادله و این قیدم نخورده به سنه، این ادله اگر ادله معونه سنه رو شما قید زدید به سنه جعلی، مقدم میشه، مفسر میشه، مگر اون وقت دلیلی نداشته باشید. اگر اون طرف دلیلی داشتید، یه دلیلی میگه آقا متفاهم عرفی از این سنه سنه جعلی بوده، پس حتما مقصود از درآمدم درآمد مجموعی است، اینو قبول کردن، اینات میفهمید. لذا اینات که مرحوم شاهرودی هم میگن چون بعدم اون دلیل ها رو قبول میکنن، ادله ای که ناظر به سنه جعلی است، میگن پس مقدمه بر این دلیل میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه، خلاصه ادله این که مراد از سنه معونه سنه جعلی است تمامه. اگر اون ادله تمام شد، عرض کنم مراد از سنه درآمد هم سنه جعلی است، یعنی از درآمد سال هزینه سالتو کسر کن دیگه. این محل بحثه. یعنی آمک فی کل معفاد الناس رو، یعنی چی؟ اونو چه کارش بکنی؟ استقراقی میشه دیگه، عام استقراقی، یعنی هر درآمدی مجموعی حساب نکنی، من میشه عام یعنی لسان دلیل میشه عام استقراقی دیگه. معنای استقراقی همینه دیگه، هر درآمدی موضوع مستقلی است برای خمس، هر درآمدی موضوع مستقلی است برای خمس، از هر درآمدی هم معونه بعد از ظهورش کسر می شود. بنابراین سنه جعلی نیست دیگه. هزینه سالی که از اون درآمد می شود او ازش کسر شده، بنابراین سنه جعلی نیست، هر درآمدی سنه خودشو داره. این بیان مرحوم شاهرودیه دیگه. والحمدلله.